شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. روز و شبتون بخیر عزیزان شنونده. دوشنبه 19 مرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه اوت سال 2026 میلادی. الهه روانشاد هستم و در این 19 مرداد ماه در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی میکنم با مطالبی از این دست. دونالد ترامپ میگوید به جای اقدامات نظامی بر فشار اقتصادی بر ایران خواهد افزود. خب تاب‌آوری اقتصاد ایران تا به کجا خواهد بود؟ دلیل انتصاب محسن رضایی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و برتریش بر محمد باقر ذوالقدر چیست؟ از تحلیلگران در همه این موارد خواهیم شنید. اما نخست خبرها، آن هم از نوع تازه ترینشان، از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی قوه قضاییه از عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در مورد احتمال وجود حفره امنیتی در کشور توضیح خواست. عباس عراقچی در مصاحبه‌ای با جواد موگویی از حفره امنیتی خبر داده و گفته بود که بمباران و کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی و سیاسی ایران احتمالاً از طریق حفره امنیتی صورت گرفته که از تمام جلسات روز نخست جنگ 40 روزه آگاه بوده است. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه در مصاحبه با سایت دیدبان ایران در پاسخ به سوالی درباره این مسئله گفت اول باید از عباس عراقچی پرسید که از کجا می‌داند و اگر اطلاعاتی در این زمینه دارد لازم است آن را در اختیار مراجع اطلاعاتی امنیتی و قضایی قرار دهد. او در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی به عنوان مدعی العلوم وارد این بحث خواهد شد یا خیر گفت به طور قطع اگر فردی اظهاراتی مطرح کند که نیازمند بررسی و پیگیری قضایی باشد دادستانی هم مطابق وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام می‌دهد. و در خبر دیگر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تهران با واشنگتن مذاکره ندارد اما تبادل پیام از طریق میانجی‌ها درباره موضوعات صورت میگیرد. او روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت تهران فعلا بر مذاکرات با عمان برای تعیین تکلیف مسیر تردد کشتیرانی در تنگه هرمز متمرکز است. در همین راستا جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گفته بود مذاکرات درباره نحوه ایجاد یک سازوکار برای تردد کشتی‌ها در جریان است تا شناورها بتوانند با امنیت از تنگه هرمز عبور کنند. به گفته آقای وانس که مذاکره کننده ارشد آمریکا نیز است، این سازوکار شامل تعهد ایران مبنی بر اینکه به کشتی‌های تجاری شلیک نخواهد کرد هم می‌شود. و در خبری دیگر ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از ابتدای اعمال محاصره دریایی علیه ایران تا روز 18 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده، دو کشتی را غیر فعال کرده و دو کشتی دیگر را نیز توقیف کرده است. سنتکام با اعلام این آمار در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای دقیق محاصره اقتصادی ایران توسط آمریکا به خاورمیانه اعزام شدند. آمریکا پس از آغاز دور تازه درگیری با ایران و اختلال در تنگه هرمز از اعمال دوباره محاصره دریایی علیه بنادر ایران خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در روزهای اخیر با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفت که راه ورود کالا به ایران بسته شده و دولت منابع لازم برای واردات بنزین را در اختیار ندارد. و در خبری کوتاه خانواده زوج بریتانیایی زندانی در ایران اعلام کردند که آنها به اعتصاب قضای چند ماهه خود در اعتراض به شرایطشان در زندان پایان دادند. لینزی و گریگ فوردمن در ژانویه 2025 هنگامی که در جریان سفر دور دنیا با موتورسیکلت از مرکز ایران عبور می‌کردند در کرمان بازداشت و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند. اتهامی که هر دوی آنها آن را رد کردند. بستگان این زوج میگویند گریگ فورمن 93 روز و همسرش 84 روز در اعتصاب قضا بودند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار میشنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
و ممنونیم که به ما گوش میکنید و همیشه همراه ما هستید. بشنوید، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن فعلا به جای گسترش حملات نظامی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را در اولویت کارش قرار داده، تهران مسئولیت ادامه بحران در تنگه هرمز را متوجه آمریکا میداند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم میگوید تا زمانی که نقص‌ها و اقدامات مخرب آمریکا آنچه که او میخواند ادامه داشته باشند، شرایط برای بازگشت امنیت کامل به تنگه هرمز فراهم نخواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که مذاکرات ایران و عمان درباره تردد کشتی ها در تنگه هرمز ادامه دارد و همزمان فشار محاصره دریایی و اقتصادی آمریکا بر ایران نیز حفظ شده است. مهران کریمی و گزارشی در این باره.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر ترجیح میدهد به جای آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه تهران، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد. رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفت آمریکا فعلا در قبال ایران با شدت کمتری عمل میکند و مذاکرات نیز به صورت محدود ادامه دارد. او وضعیت اقتصادی ایران را دشوار توصیف کرد و گفت تورم بالا و کمبود منابع مالی حکومت ایران را تحت فشار قرار داده. دونالد ترامپ اضافه کرد محاصره دریایی ایران بحران اقتصادی این کشور را تشدید کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه گفت بسته ماندن تنگه هرمز ناشی از اختلافات میان ایران و عمان نیست، بلکه به گفته او نتیجه حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران بوده است.
مذاکرات بین ایران و عمان برای تعیین مسیر تردد کشتیرانی امری دو جانبه بین ایران و عمان، حتما خب آثار و پیامداش متوجه کشتیرانی بین المللی سایر کشورها خواهد شد، ولی فی نفسه مذاکره ای است دو جانبه بین دو دولت ساحلی با هدف خیلی مشخص که همون توافق بر سر مسیر تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز است. در نظر داشته باشید ما کماکان در جنگ هستیم. مادامی که محاصره دریایی آمریکا ادامه داشته باشه، طبق قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره دریایی از این جنس به مثابه عمل تجاوزکارانه است.
آقای بقایی اضافه کرد استفاده از پایگاه‌های مستقر در کرانه جنوبی خلیج فارس برای حمله به ایران از عوامل اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز بوده و به همین دلیل مذاکرات تهران و مسقط درباره مسیر تردد کشتی‌ها به صورت دو جانبه انجام می‌شود. در همین حال ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده بیش از 20 کشتی جنگی ایالات متحده برای پشتیبانی از ماموریت‌های نظامی از جمله اجرای محاصره دریایی ایران در خاورمیانه مستقر شدند. سنتکام میگوید از زمان آغاز این عملیات مسیر 55 کشتی تجاری را تغییر داده. 2 کشتی را با شلیک متوقف کرده و نیروهای آمریکایی وارد 2 کشتی دیگر نیز شدند. همزمان سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید برای کشتیرانی در منطقه را همچنان شدید ارزیابی کرده. این نهاد حملات و اقدامات سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری را ایزایی خوانده و می‌گوید تماس‌های رادیویی، پرواز پهپادها و پایش شناورها همچنان ادامه دارد. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنین درباره خطر مین‌های سرگردان و ثبت نشده در تنگه هرمز هشدار داده. ادامه بلا تکلیفی درباره بازگشایی کامل تنگه هرمز بازار جهانی نفت را نیز تحت تأثیر قرار داده. به گزارش رویترز روز دوشنبه قیمت نفت برنت به بیش از 84 دلار در هر بشکه و نفت خام آمریکا به حدود 79 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی هفته گذشته به امید دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز بیش از 7% کاهش یافته بودند. در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی نیز تغییراتی گزارش شد. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در حکمی محسن رضایی را نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی معرفی کرد و ساعتی بعد مسعود پزشکیان رئیس جمهور حکم دبیری این شورا را به نام او تایید کرد. رضایی در تیر 1405 اعلام کرده بود سیاست هم جنگ هم مذاکره پایان یافته و اگر آمریکا حملات را ادامه دهد ایران وارد مرحله تهاجم و انهدام کامل خواهد شد. او توافق احتمالی با واشنگتن را با آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گره زد و هشدار داد در صورت ادامه جنگ درگیری به اقیانوس هند، باب‌المندب، دریای سرخ و مدیترانه کشیده خواهد شد. به این ترتیب در حالی که واشنگتن فعلا از گسترش عملیات نظامی فاصله گرفته، فشار دریایی و اقتصادی بر ایران ادامه دارد. تردد در تنگه هرمز همچنان محدود است و همزمان نشانه هایی از تغییر در آرایش امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی دیده می شود.
همان گونه که در گزارش همکارم مهران کریمی شنیدید، محسن رضایی روز گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. اکنون این مرد 71 ساله به مهمترین مرکز تصمیم گیری های امنیتی جمهوری اسلامی رفته و در آنجا مستقر است. اما برتری محسن رضایی بر محمد باقر ذوالقدر چیست؟ صحبتی بود که با مهدیه گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، در میان گذاشتیم و از او در مورد تفاوت ها میان این دو پرسیدیم.
یکی این که رضایی تجربه موازنه جنگ داره، تجربه مدیریت جنگی داره. بالاخره فرمانده سابق سپاه بوده، یک تجربه داره با در مورد ساختار نظامی جمهوری اسلامی، سپاه رو کامل میشناسه، روش‌های بازدارندگی بارها و بارها تو رابطه با آمریکا و اسرائیل و تو موازنه‌های منطقه‌ای بوده، ولی ذوالقدر اصلا همچین تجربه‌هایی رو نداشته. بوده توی فضای امنیتی بوده، ولی به اون میزان و به اون شکلی که با اون میزان تجربه که رضایی بوده نبوده. ارتباطات رضایی هم قطعاً و یقیناً بالاتر از ذوالقدر هستش. رضایی به واسطه اینکه تمام این 47 سال رو فقط بخشی از ساختار سپاه و نظامی نبوده، دبیر مجموعه تشخیص مصلحت بوده، در دولت بوده، تو شورای عالی هماهنگی بوده برای اقتصاددانها، تو رابطه بین سران قوا بوده و و و توی همچین وضعیتی که ما میدونیم که توی شرایط جنگی، توی وضعیتی که جمهوری اسلامی رهبرش رو از دست داده، همه اینها میره به سمت اینکه سیستم باید خودش رو روپا نگه داره دیگه. پس کسایی که با این سیستم بیشتر آشنا هستن الان به درد میخورن که میتونه یک دوری توی همچین موقعیت رابطه بین سپاه و دولت و اگر رهبری وجود داشته باشه یا اگر کسانی باشن که دارن در جایگاه رهبری عمل میکنن و هم نهادهای مختلف رو بخواد در واقع هماهنگی ها رو بخواد ایجاد بکنه. اما این خیلی مهمه که بدونیم که این فقط یک جابجایی اداری نیستش که خب بگیم که حالا یه نفر بوده، ذوالقدر توی یک پوزیشن اداری بوده و الان رضایی میاد و جایگاه اداری اون رو میگیره. نه، این کاملا یک پیام سیاسی داره. ذوالقدر از یک جنس امنیتی اطلاعاتی بود، اما رضایی از یک موقعیت فرمانده ارشد نظامی و چهره سیاسی امنیتی میاد و این نشون میده که به نظر من قراره که توی بحث مدیریت امنیت داخلی و بحران منطقه‌ای یک تغییرات اتفاق بیفته. حالا اینکه تصمیم گیری به چه سمتی میره هنوز مشخص نیستش، اما قطعا این جابجایی یک تصمیم سیاسی هستش که حالا یا قرار موازنه قدرت رو تغییر بده یا بحث بازدارندگی رو داره یا اینکه به طور جدی بخوام برن سراغ اینکه مذاکره رو پیش ببرن. و البته اینکه حالا نماینده رهبری هم بوده و طبیعتاً تا حدود بیشتری موقعیت خامنه ای اول و بعد الان خامنه دوم رو میشناسه و ذوالقدر موقعیت رو نداشته.
خانم گلرو، پس از این همه اتفاقاتی که افتاد، جنگ و کشته شدن تعداد زیادی از سران حکومت جمهوری اسلامی، شاید تصور بر این بود که چهره‌های جدید اکنون وارد میدان بشن. از دیدگاه شما چرا از میان همه چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟ با وجود تمام وجوه و صفاتی که شما براش شمردید، اما چرا چنین چهره قدیمی انتخاب میشه؟
در نظر من جمهوری اسلامی به این شرایطی که الان داره باز میخواد بگه که همچنان ما توی این ساختاری که شما ادعا میکنید سطح یک، سطح دو و بعضی موقع حتی ترامپ ادعا کرده که تا سطح سه مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی رو زده، باز هم جمهوری اسلامی این امکان رو داره یک کسی رو که 47 سال بخشی از ساختار هستش رو بیاره و بذاره. و این اتفاقا یک تصمیم سیاسی هست که هم یک پیام داخلی داشته باشه که ما یک این ارتباط رو همچنان داریم حفظ میکنیم با بدنه قدیمیمون، هم یک پیام بین المللی داره که برخلاف ادعایی که شما میکنید ما هنوز کسانی رو داریم که این میزان تجربه رو داشته باشن و بخوام توی همچین موقعیتی بذارن. به خاطر همین فکر میکنم که اگر میخواستن قطعا میتونستن از چهرهای دیگه استفاده بکنن، اما تو این موقعیت برای اون پیام سیاسی که میخواستن بدن رضایی رو انتخاب کردن.
خانم گلرو، انتخاب محسن رضایی آیا به این معنا میتونه باشه که بیشتر از اینکه به سمت حل و فصل تنش با آمریکا جمهوری اسلامی گام برداره، الان داره بیشتر به سوی تقابل با آمریکا میره؟ این برداشت درستیه احتمالاً؟
من هم همینطور نگاه میکنم. متاسفانه بوی خوشی ز اوضاع سیاسی من هم احساس نمیکنم. یعنی اگه بخوایم بگیم که به لحاظ نظامی به ویژه اون چیزایی که ما تا حالا از رضایی شنیدیم، خب رضایی شخصیت امنیتی محض نیستش که ما تا حالا تحلیل ها و نظراتش رو نشنیده باشیم. حرفایی که هر بار که خواسته رئیس جمهور بشه زده، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست بین الملل، حرفای بسیار بسیار خطرناکی هستش برای سیاست داخلی. و اگر که با همون ایده ها اومده باشه و بخواد همون رو با یک حالت واسطه گری بکنه بین بخش نظامی و امنیتی و بخش سیاست داخلی، من فکر میکنم که دارن میرن به این سمت که بخوان فضا رو سنگین تر بکنن، فضا رو بسته تر بکنن، تنشی که وجود داره و در واقع جنگی که وجود داره رو نبرن به این سمت که بخواد توافقی صورت بگیره. اگر بخوام بگم که چه برداشتی میکنم از این که میخوان برن به سمت این که مذاکره بیشتری اتفاق بیفته و مذاکره بره به سمت نتیجه، یعنی من فکر میکنم رضایی گزینه خوبی برای همچین چیزی نخواهد بود، چون امکانهای مذاکره و چانه‌زنی رو به اون صورت نداره، مگر اینکه بخوان این رو به عنوان یک چهره بذارن، یعنی از باز هم یه توافق پشت پرده صورت گرفته باشه که یک گروهی از سپاهی یا فرمانده های قدیمی سپاه به این نتیجه رسیده باشن که ما یک نفر رو معرفی میکنیم، شما میذارید به عنوان رئیس شام و پشت پرده ما مذاکرات رو پیش میبریم، که همچنان بخوان اون پروسه سیاست ورزی پشت پرده برای مذاکره رو پیش ببرن. یعنی یک چهره ای که به بخش تندروتر حتی میتونه نزدیک باشه رو بذارن، برای اینکه طرفداران خودشون رو، اون گروه هایی که مخالف مذاکره هستن، به شکل اوریان مخالف مذاکره هستن، اونها رو به شکلی راضی بکنن، اما پشت پرده بخش دیگه از نیروهای سپاه در حال انجام مذاکره و چانه زنی باشن. من فکر میکنم این هم میتونه امکان داشته باشه.
خانم گلرو، انتصاب محسن رضایی همزمان بود با دیدار مسعود پزشکیان و رهبر جمهوری اسلامی آنچنان که گفته شده در خبرها. این انتصاب چه برداشتی از ذهنیت رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً به شما میده؟
خب البته بعد این نکته رو تاکید کرد که ما نمیدونیم که خود مجتبی خامنه ای هستش به عنوان رهبر یا اتاق فکری داره رهبری جمهوری اسلامی رو الان به عهده میگیره یا چیزی، اما به هر حال ما به عنوان رهبری جمهوری اسلامی تحلیل میکنیم، چه خود خامنه ای باشه، چه بیتی باشه، چه اتاق فکری باشه. توی همچین روندی بعد کشته شدن لاریجانی، خب ساختار امنیتی جمهوری اسلامی مرتب در حال بازتنظیم بوده دیگه، یعنی ما می‌بینیم که بعد لاریجانی میره سراغ ذوالقعد، بعد ذوالقعد مرتب توی این مدت بحثه که چه کسی میتونه جای لاریجانی باشه، بعد درگیری‌ها پیش میاد برای اینکه ذوالقعد خوب عمل میکنه یا نمیکنه، بعد بره سراغ رضایی. من بازم فکر میکنم که ممکنه که این وضعیت باثباتی نباشه، به خاطر اینکه همچنان اینکه چه چرخنده بین مرکز هماهنگی جنگ پاه دیپلماسی و رهبری این رو چجوری میخواد هماهنگ بکنه، این فکر میکنم که میتونه مسئله داشته باشه. اما نکته که در مورد رضایی وجود داره و مشتبه خامنه ای اینه که اگر توی ساختار بخوایم بگردیم ببینیم چه کسی به مشتبه خامنه ای توی این سالها میتونسته نزدیکتر باشه، ارزم اینه که میتونسته نزدیکتر باشه، اینکه حتما بوده یا نبوده بحث دیگه ای هستش. محسن رضایی میتونسته باشه به خاطر رابطه تاریخی که با سپاه داره، به خاطر جایگاهی که در اعتراضات 88 بود، به خاطر اینکه خودش جز بنیانگذاران و فرماندهان اصلی سپاه بوده و ما میدونیم که چقدر بدنه اصلی سپاه حامی مشتبه خامنه ای بوده. تو تمام این سالها چقدر قدرتش رو مشتبه خامنه ای از طریق این رابطه تاریخی با سپاه به دست آورده. پس طبیعتاً وقتی که رضایی به عنوان یک چهره شناخته شده توی اون شبکه ارتباطی سپاه قرار میگیره، به نظر من میتونه ارتباط نزدیکتری با رهبری فعلی داشته باشه.
محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی چگونه برتری بر محمد باقر ذوالقعد دبیر پیشین آن دارد؟ مهدی گلرو فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد به این پرسش ما پاسخ می‌داد. و ما مشتبه خامنه‌ای با صدور احکام جداگانه‌ای مسئولیت و مأموریت‌های 6 تن از فرماندهان و مدیران عالی رتبه نیروهای مسلح را ابلاغ کرده. بر اساس این احکام علی عبداللهی به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کیومرث حیدری به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تعیین شدند. همچنین احمد وحیدی با دریافت درجه سرلشکری عهده‌دار فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و مصطفی ایزدی مسئولیت جانشینی فرماندهی کل سپاه را بر عهده گرفت. در ادامه این احکام مسئولیت فرماندهی نیروی دریایی سپاه به علی عظمایی و ریاست سازمان بسیج مستضعفین به حسین طائب محول شد. برخی از این افراد این سمت‌ها را از زمان آغاز جنگ به صورت موقت بر عهده داشتند. و اما بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. رادیو فردا در این باره با معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی گفتگویی داشته و او در آغاز گفتگو میگوید آمریکا خشم اقتصادی را در 3 محور تعریف میکند. اول خشم اقتصادی و خشم حماسی بود. در خشم اقتصادی مسیر تولید و انتقال و بازگشت پول به ایران رو کاملا مختل کرده، از طریق تنگه هرمز محاصره دریایی راه صادرات ایران رو بسته، حدود 90% ناوگان سایه ایران رو کاملا تحریم کرده و در مرحله بعدی شبکه مالی رو تحریم کرده. صرافی‌ها و شرکت‌های مالی در دبی و ترکیه و کشورهای آسیای میانه همه رو در لیست تحریم گذاشته و الان هدف اصلی روی رمز ارزهاست. این کارشناس اقتصادی میگه جنبندی اینه که آمریکا در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و تمام شریان‌های ورودی و انتقال و بازگرداندن پول رو قطع کرده و میدونه که حتی اگر این مذاکرات به سامان نرسد این برگ برنده‌ای برای آمریکاست. اما با این حساب تاب‌آوری اقتصاد ایران تا به کجا خواهد بود؟ بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی.
تا باوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تا باوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 عامل داره باش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته‌ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مسئله اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک‌های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه. تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشناشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه، یکی این که دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن، دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه. و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره‌ای میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
شما هم اشاره‌ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم. یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه کفگیر میخوره ته دیک؟ ما آمار رسمی نداریم. حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم. هیچ اشاره‌ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا از 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با 2 تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
خانم طاهرخانی، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهاش کار میکردن، نهایتا 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا این تولرانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی. 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80 درصدش از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80 درصدش از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
ارزیابی معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا را میشنیدیم.
اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.
و اما قدرت پنهان شیوه‌ای از حکمرانی است که در آن رهبر به جای حضور فعال در عرصه عمومی از غیبت برای حفظ و تقویت قدرتش استفاده می‌کند. اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای نیز این پرسش را مطرح کرده که آیا پنهان ماندن رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند به تداوم قدرت او منجر شود یا وضعیت دیگری را رقم خواهد زد. مصطفی خلجی.
در تاریخ سیاسی جهان، قدرت یک حاکم همواره با توانایی او در ظاهر شدن در عرصه عمومی سنجیده نشده است و این قدرت می تواند دور از انظار عمومی هم ادامه یابد یا حتی اساساً از آغاز در غیبت شکل بگیرد. این قدرت پنهان معمولاً در نظام‌های استبدادی و اقتدارگرا به کار گرفته شده و حاکم از این شیوه برای پنهانکاری، کنترل تصویر عمومی یا حتی تقویت ابزارهای قدرتش استفاده کرده است. یکی از نمونه‌های مطرح در قرن 20 جوزف استالین رهبر شوروی سابق است که در سال‌های پایانی زندگیش به شدت نسبت به توطئه‌های ترور دچار سوءظن و بدگمانی شده بود. او به اقامتگاه ییلاقی به شدت محافظت شده خود پناه برد و حضور در انظار عمومی را متوقف کرد. همچنین دایره افرادی را که اجازه دیدن او را داشتند محدود ساخت و هنگامی که سفر می‌کرد نیز از قطارها و خودروهای زرهی استفاده می کرد. نمونه دیگر کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی است. او برخلاف پدرش کیم ایل سونگ و پسرش کیم جونگ اون از تجمعات عمومی پرهیز داشت و به شدت منزوی شده بود. همچنین او به ندرت در ملأ عام سخنرانی می کرد و صدای او تنها یک بار از رسانه‌های دولتی پخش شد. به دلیل بدگمانی و ترس از سفر با هواپیما پرهیز می کرد و در سفرهای معدود دولتی خود نیز با قطار جابجا می شد. اما این پنهانکاری مختص رهبران کشورها و دولت‌ها نبوده و رهبران گروه‌هایی که قدرت را به دست می‌گیرند نیز گاهی از این شیوه استفاده کردند. باز هم در شرق آسیا، پل پوت، دیکتاتور پیشین کامبوج، در سال‌های نخست حکومت خمرهای سرخ کاملاً مخفی بود و مثلا از او به عنوان برادر شماره یک یاد می‌شد. تا سال‌ها مردم کامبوج اطلاعی نداشتند که او چه کسی است و چگونه کشور را اداره می‌کند. شیوه پنهانی حکومت کردن در میان گروه‌های افراطی در طالبان نیز دیده می‌شود. هبت الله آخوندزاده، رهبر کنونی طالبان افغانستان، نه از پایتخت کشور یعنی کابل، بلکه از مقر خود در قندهار و از طریق فرمانهای کتبی، فایلهای صوتی و دیدارهای رو در رو با گروهی بسیار گزینش شده از وفادارانش حکومت می‌کند. اما در ایران نیز اکنون غیبت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی موجب شده که نام او در کنار نام این رهبران قرار گیرد. حبیب حسینی فرد، تنگر سیاسی، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
غیبت رهبران سیاسی چه در مقیاس سازمانی و گروهی و به خصوص چه در مقیاس کشوری و حکمرانی امر نادری نیست و خب در گستره بین المللی این غیبت ها معمولا یا با بیماری گره خورده بوده، رهبر بیمار میشه و برای مدتی از عرصه عمومی خارجش میکنند، یا به نوعی مسائل امنیتی، جنگ داخلی و مسائلی از این دست بوده، یا حتی اسطوره سازی و به نوعی مردم رو مشغول کردن به اینکه رهبر کجاست کجا نیست و بعد از این مدتی که میاد یه مقداری شأن و مرتبتش به اصطلاح بشه از پیش از طریق تبلیغات افزایش پیدا بکنه. همه این نمونه ها رو ما داریم و خب آنجایی که بیماری ها به خصوص عامل بوده معمولا راه حلی براش پیدا شده، یا حالا سازگاری دموکراتیک بیمیون اومده، یا کودتاهای نرم شکل گرفته، اونطور که مثلا آقای بن علی و ابی بورقیبه رو در تونس با خاطر اینکه کهولت سنش دیگه اجازه رهبری درست نمیداد کنار گذاشت، یا حتی همین اواخر در الجزایر مثلا مجبور شدن رئیس جمهوری که روی چرخ مثلا صندلی چرخدار حرکت میکرد و دیگه مشاهرش هم داشت از دست میداد کنار بذارن. همه این نمونه ها بوده، منتها اون چیزی که ایران رو در شرایط فعلی متفاوت میکنه وضعیتیه که یک رهبر در اوایل کارش غایب باشه، اون هم به مدت 5 تا 6 ماه اصلا حضوری نداشته باشه، یعنی نه تصویری ازش دیده بشه نه صوتی ازش وجود داشته باشه، به هر صورت اونم در عصر تسلط و به اصطلاح هژمونی تصویر و صوت.
چندی پیش غیبت طولانی پل بیا رئیس جمهوری 93 ساله کامرون شایعات درباره سلامتی جسمانی او را افزایش داد و به بالا گرفتن اعتراضات سیاسی در کشورش منجر شد. اما در مواردی نیز وجود داشته که حاکمان در حالی که دچار بیماری نبوده اند ترجیح دادند که از پنهان شدن به عنوان یک تاکتیک استفاده کنند. در این موارد پنهانکاری برای حفاظت فیزیکی از رهبر نبوده، بلکه برای کنترل اطلاعات سیاسی به کار رفته و گاهی نیز در رژیم‌های اقتدارگرا این دو نوع پنهانکاری می‌تواند با یکدیگر ادغام شود. در واقع این حاکمان با کمتر ظاهر شدن خود در انظار عمومی شکل خاصی از قدرت را پدید آوردند که بیشتر بر کنترل پیام‌ها و تقویت نمادها متکی است. در این شرایط آیا غیبت مجتبی خامنه‌ای ناشی از جبر شرایط است یا نوعی تاکتیک به شمار می رود؟ تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی به رادیو فردا می گوید:
به نظر من وضعیتی که به وجود اومده، مجتبی خامنه ای زنده است و تا حدودی در زیر نظر نظامیان هم است، نظامیان هم اونو قبول دارن و دیدگاهاشون به هم نزدیکه. اینکه مجتبی ظاهر نمیشه به خاطر ظاهرشه، یعنی به شدت آسیب دیده و این مقبولیت نداره تو جامعه دیده بشه. دوم که ترس از ترور اسرائیل، این دو تا عامل باعث شده که این مسئله پیش بیاد، یعنی یه امر تاکتیکی نیست، یه امر واقعی است.
در حکومت‌های دیکتاتوری قدرت از طریق حزب حاکم یا نهادهای انتصابی و حکومتی مختلف اعمال می‌شود و غیبت رهبر لزوماً به فروپاشی نظام منجر نمی‌شود، هرچند که می‌تواند ضعف و شکنندگی ساختار قدرت را ایجاد کند، به ویژه زمانی که روند جانشینی رهبر چندان مشخص و شفاف نباشد. تقی رحمانی:
در این غیبت خیلی طولانی باشه خب خیلی به موضعشون ضعیف میکنه و دوروری ها و اونا که هست عملا همه کاره میشن، اما این تجربه‌ای که داره و پدرش داره و الان بزرگتر از پدرش از راز سنی و حاکم شده، شاید مثلا دوستانی داشته باشه مثل آقای طایب، اینا قدرتش حفظ کنن. این بستگی به شرایط و توانایی های او داره، نمیشه الان جواب داد، چون اون چی که الان هست اصلاح طلب ها و دوروری ها رو اصلا زده کنار، یعنی فقط اون لایه نظامیان دوروریش هستن و اون نظامیان باید وفادارش باشن، اگه وفادار نباشن خب تاثیر میذاره و ضعیف میکنه بعدها ارادش.
آقای حسینی فرد نیز تایید میکند که در مورد ایران غیبت مجتبی خامنه ای نمیتواند دوام طولانی مدت داشته باشد.
ولی فقیه اونطوری که خودشون هم میگن عمود خیمه نظامه و این فرد، این رهبر، چه به اعتبار مقام و موقعیت حقوقیش در قانون اساسی و چه به اعتبار شبکه ها و نهادها و حامیانی که ساخته، بیش از پیش بر این محوریت خودش تأکید کرده، بهش چگالی داده و طبیعیه که عدم حضورش خیلی تأثیراتش بیشتر از یک نظامیه که به نوعی رئیس جمهورش انتخابیه، این نوع از شبکه ها و نهادها رو نداره، این همه قدرت در دستش نیست. به همین خاطر هم ادامه این وضعیت برای نظام جمهوری اسلامی مادامی که همین سیستم و ساختار بخواد ادامه پیدا بکنه بیش از پیش دشوار میشه. شاید تا 5-6 ماه که گذشته رو چه به اعتبار شرایط جنگی، مسائل امنیتی و حرفای از این دست تونستن راضی نگه بدارن دست کم بخشی از مردم رو که خامنه ای حضور پیدا نکنه، بعیده که بشه یک همچین شیوه و تدابیری این و موقعیت استثنایی در حکمرانی کشور رو ادامه داد.
رهبری پنهان در نهایت بر یک تناقض استوار است. حاکم تلاش میکند کمتر دیده شود تا دشوارتر بتوان با او مخالفت یا مقابله کرد، اما ابهامی که رهبر ایجاد میکند چندان برای او قابل اطمینان نیست و ممکن است سرانجام خود او را در بن‌بست قرار دهد. در واقع قدرت درسایه که از مخوف‌ترین شکل‌های قدرت برای مردم کشور است، می‌تواند سرانجام خود حاکم را به قعر تاریکی فرو برد و پایان قدرت او را رقم زند.
عزیزان، از مصطفی خلجی می‌شنیدیم و اجازه بدید که بریم به سراغ گزارشی دیگر در مورد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که اعلام کرده نقشه راه نوار غزه را نمی‌پذیرد. نقشه راهی که توسط شورای صلح تأسیس شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده است، اما گروه افراطی حماس با نقشه راه دونالد ترامپ موافقت کرده است. اکنون مخالفت اسرائیل بحران غزه را که بر کل منطقه تأثیر گذارده به کدام سمت و سو خواهد برد و آیا بر روابط میان اسرائیل و آمریکا تأثیر خواهد گذاشت؟ گزارشی بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
حدود یک هفته پس از پذیرش نقشه راه 15 بندی برای نوار غزه از سوی گروه افراطی حماس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آن را نمی‌پذیرد. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، اعلام کرده نقشه راه را که شورای صلح پایگذاری شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده می‌پذیرد. اما بنیامین نتانیاهو در جلسه یک شنبه 18 مرداد دولت اسرائیل گفت اسرائیل سند 15 بندی را رد می کند. ارتش اسرائیل تا زمانی که حماس واقعا خلع سلاح نشود هیچ گونه عقب نشینی انجام نخواهد داد.
צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו.
پس از اعلام نظر نخست وزیر اسرائیل نیکولای میلادینوف، نماینده عالی شورای صلح غزه، به شبکه 12 تلویزیون اسرائیل گفت که اسرائیل زمانی از نوار غزه عقب نشینی خواهد کرد که حماس به شکلی حقیقی خلع سلاح شود. او تأکید کرد نقشه راه به دنبال آن است که تضمین کند غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل ایجاد نمی کند. آقای میلادینوف ادامه داد نقشه راه 15 بندی که شورای صلح روز 9 مرداد ارائه داده بر سه محور استوار است: خلع سلاح کامل نوار غزه، انتقال مسئولیت حکمرانی بر این باریکه به شورای صلح از راه کمیته ملی فلسطینی و استقرار نیروهای امنیتی بین‌المللی برای تضمین اجرای توافقها. مصطفی البرغوثی وزیر اطلاع رسانی اسبق در دولت خودگردان فلسطینی که پیش از اعلام نظر آقای نتانیاهو درباره نقشه راه با رادیو فردا مصاحبه کرده میگوید حماس با پذیرش طرح شورای صلح امتیازی به اسرائیل نداده، بلکه نقشه راه رئیس جمهور آمریکا را پذیرفته است.
حماس لم تقدم تنازلات لاسرائیل.
حماس امتیازی به اسرائیل نداده و تنها با طرح موافقت کرده که شورای صلح غزه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه دادند و با میانجیگران بر سر مفاد این طرح مذاکره کرد. در نهایت حماس با این طرح موافقت کرد و اسرائیل را در گوشه رینگ قرار داد، زیرا مشخص شد که فلسطینی‌ها مانع نیستند. آنها با همه شروط موافقت کردند. هیچ کس درباره تسلیم سلاح به اسرائیل صحبت نمی‌کند، بلکه کمیته ملی فلسطینی که اسرائیل باید اجازه ورود آن را به غزه بدهد مسئول سلاح خواهد بود.
سلاح هي اللجنه الوطنيه التي يجب ان تسمح لها اسرائيل بالدخول.
نقشه راه ارائه شده از سوی شورای صلح ساز و کاری برای اجرای مسائل مربوط به آینده غزه، از جمله بازسازی، خلع سلاح، عقب نشینی اسرائیل، استقرار نیروی بین المللی و بازسازی نیروی پلیس ترسیم می کند. این نقشه راه بر لزوم اجرای اقدامات وعده داده شده در آغاز آتش بس، از جمله ورود کمک های بشر دوستانه، سوخت، گذرگاه های مرزی، سرپناه برای ساکنان و اقدامات مندرج در تفاهم نامه های شرم الشیخ قبل از ورود به مرحله بعدی تأکید می کند. این نقشه راه بر اساس عمل متقابل پایه‌گذاری شده که در آن تعهدات یک طرف به تعهدات طرف دیگر مرتبط است و تایید گام به گام اجرا توسط شورای صلح انجام می شود. هفتم مهر ماه 1404 دونالد ترامپ طرحی 20 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه اعلام کرد که شامل آزادی گروگان‌های اسرائیلی باقی مانده در اسارت حماس، خلع سلاح حماس، عقب نشینی جزئی اسرائیل از نوار غزه، تشکیل یک دولت تکنوکرات و استقرار یک نیروی ثبات‌بخش بین‌المللی می‌شود. آغاز اجرای مرحله نخست این طرح از 18 مهر اعلام شد. مصطفی البرغوثی اسرائیل را به مانع تراشی در مسیر اجرای کامل تر متهم می‌کند.
لا يمكن التقدم ولا خطوه للامام بدون ان تلتزم.
نمی‌توان در زمینه طرح صلح غزه اقدامی رو به جلو انجام داد مگر اینکه اسرائیل به آتش بس پایبند شود. اسرائیل تاکنون حدود 3700 بار توافق آتش بس را نقض کرده که به کشته شدن 1200 فلسطینی دیگر و زخمی شدن بیش از 200 نفر دیگر انجام می‌ده است. اگر اسرائیل به آتش بس پایبند شود و تمام مفاد مرحله اول آتش بس را اجرا کند، می توان به مرحله دوم گام برداشت. این به معنای آن است که اسرائیل نه تنها باید به آتش بس پایبند باشد، بلکه باید اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بر پایه توافق آتش بس، یعنی روزانه 600 کامیون را بدهد، گذرگاه رفح را باز کند، اجازه ورود کمیته ملی فلسطینی به غزه را بدهد تا مسئولیت‌هایش را در دست گیرد و شورای بین المللی صلح هم وارد غزه شود تا جدا کننده میان دو طرف باشد. این به معنای آن است که اسرائیل باید خروج از غزه را آغاز کند.
اما اسرائیل حماس را متهم می کند که برخلاف آنچه اعلام کرده سعی می کند جایگاه خود را در نوار غزه حفظ کند. اما آیا مخالفت آقای نتانیاهو با نقشه راه شورای صلح می تواند بر روابط میان آمریکا و اسرائیل تأثیر بگذارد؟ شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی مقیم نیوجرسی آمریکا، در این باره به رادیو فردا می گوید:
ببینید، ما این اختلاف رو به معنی شکاف استراتژیک میان امریکا و اسرائیل نباید معنی بکنیم. امریکا و اسرائیل درباره نحوه پایان دادن به این جنگ یا حتی یه جدول زمانی که چه کارهایی باید اتفاق بیفته، چه کارهایی نباید اتفاق بیفته، ممکنه اختلاف نظر داشته باشن. اما مسئله بنیادی که همیشه روش با هم دیگه تفاهم داشتن، همون امنیت اسرائیل و جلوگیری از بازسازی توان نظامی حماس بوده. امریکا هم از دقیقه اول همینو گفته، الان هم داره این رو تکرار میکنه. من فکر میکنم نتانیاهو بیشتر داره پافشاری میکنه روی اینکه حماس هرچه زودتر خلع سلاح بشه. یه نگرانی دیگری که اسرائیل داره اینه که بالاخره به خاطر اون برنامه های نظامی که داشته هزینه بسیار بالایی پرداخت کرده، ولی الان نمیخواد که اجازه بده یه توافق سیاسی توانایی اون دستاورد نظامی رو کم بکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که پایان جنگ در حقیقت بحران رو فقط به یه چند سال دیگه منتقل نکنه که باز دو مرتبه ما برگردیم به همین جایی که الان هستیم. اسرائیل میخواد یه جوری در حقیقت به اصطلاح مسئله رو آنکادره بکنه که اجازه بازگشت این تخاصم رو به حماس نده، یا حالا نیروهایی که حماس رو حمایت میکنن یا دولتهایی که حماس رو حمایت میکنن. ولی از طرف دیگه ما باید فراموش نکنیم که برای دولت آقای ترامپ هم فشار بیش از حد روی اسرائیل هزینه هم داره، به ویژه اینه که الان امریکا هم در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هست و این انتخابات هم میتونه سرنوشت مجلسین رو رقم بزنه و از جمهوری خواها بگیره و به دموکرات ها بده.
بحران نوار غزه طی دو سال نیم اخیر کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و آتشش دامنگیر مساحت وسیع از خاورمیانه شده. باید دید که آیا حل و فصل این بحران میتواند آرامش را به منطقه بازگرداند.
گروه افراطی حماس نقشه راه نوار غزه را پذیرفته، اما اسرائیل نه. حالا نقشه راه را چه نهادی تهیه کرده؟ شورای صلح. شورای صلحی که دونالد ترامپ اون را تأسیس کرده. گزارشی بود از ایلیا جزایری.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
عصر چهارشنبه همین هفته، یعنی 21 مرداد ماه، یک خورشید گرفتگی بزرگ در راه است. البته آنطور که نقشه ها نشان می دهد، در ایران این خورشید گرفتگی بین 35 تا 45 درصد قابل رؤیت است، اما در کشوری مانند اسپانیا کسوف کامل قابل مشاهده خواهد بود. یعنی از هر 8 ساکن کره زمین یک نفر فرصت دارد تا کسوف را کامل یا نصفه و نیمه مشاهده کند. اگر شما یکی از این میلیارد انسانی هستید که میخواهید به آسمان خیره شوید، زدن عینک مخصوص و مسلح کردن چشم را لطفاً فراموش نکنید. هانا کاویانی گزارش میدهد.
در حالی که خورشید گرفتگی کامل روز 21 مرداد قرار است بخشهایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا را برای دقایقی در تاریکی فرو ببرد و یکی از تماشایی ترین پدیده های نجومی سال را رقم بزند، این رویداد از همکنون هم حاشیه هایی ایجاد کرده است. پیش بینی می شود هنگام این گرفتگی حدود 102 لکه خورشیدی وجود داشته باشد. همچنین ممکن است در اطراف لبه ماه چندین زبانه سرخ رنگ خورشیدی دیده شود. ساختارهای عظیمی از پلاسمای هیدروژنی که میدانهای مغناطیسی خورشید آنها را در جو بیرونی نگه می‌دارند. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1905 و در قاره اروپا از سال 2006، 20 سال پیش، موج بزرگی از گردشگری ایجاد کرده، به ویژه در مناطق روستایی شمال اسپانیا مانند کاستیا و لئون که انتظار می‌رود حدود 500 هزار نفر برای تماشای این پدیده به آنجا سفر کنند. این خبر که این نخستین کسوف کامل قابل مشاهده در اسپانیا پس از 121 سال است، باعث شده که بیشتر ظرفیت اقامتی در برخی شهرهای این کشور از ماه‌ها پیش پر شود. خورشید گرفتگی کامل 21 مرداد فرصتی نادر برای دیدن تاج خورشید، یعنی لایه بیرونی جو آن است، بخشی که معمولاً در نور شدید خورشید دیده نمی شود و فقط هنگام گرفت کامل به شکل رشته ها و حاله های روشن در اطراف قرص تاریک ماه نمایان می شود. شکل این تاج در هر خورشید گرفتگی کمی متفاوت است، چون میدان مغناطیسی خورشید دائما تغییر می کند. خورشید حدود هر 11 سال یک دوره افزایش و کاهش فعالیت را طی می‌کند. چرخه کنونی در اکتبر 2024 به اوج خود رسیده و اکنون فعالیت خورشید رو به کاهش است، اما دانشمندان می‌گویند تاج خورشید در گرفت پیش رو همچنان نسبتاً فعال خواهد بود. تأثیر خورشید گرفتگی بر شبکه‌های برق هم این بار جدی‌تر از گذشته مورد توجه است. انجمن اپراتورهای شبکه برق اروپا اعلام کرده که اگر آسمان صاف باشد، تولید برق خورشیدی در زمان کسوف ممکن است به طور موقت تا حدود 10 گیگاوات کاهش یابد. بیشترین افت برای اسپانیا و آلمان پیش بینی شده. اپراتورها میگویند برای جبران این کاهش و جلوگیری از ناپایداری یا قطع برق، تمهیداتی را در نظر گرفتند. اما در کنار این پیامدهای واقعی، ادعای بی‌پایه هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. اینکه گرانش زمین در روز خورشید گرفتگی برای 7 ثانیه خاموش خواهد شد و ناسا میلیاردها دلار برای مقابله با پیامدهای آن در قالب طرحی محرمانه به نام پروژه انکر هزینه کرده است. ناسا این ادعا را رد کرده و گفته چنین پروژه‌ای وجود ندارد. گرانش زمین حاصل جرم کره زمین است و نمیتواند ناگهان برای چند ثانیه از کار بیفتد. نیروهای گرانشی خورشید و ماه هم کاملا شناخته شده و قابل محاسبه اند و خورشید گرفتگی 21 مرداد هیچ اثر غیر عادی بر جاذبه زمین نخواهد داشت. بنابراین آنچه در 21 مرداد رخ می‌دهد نه خاموشی گرانش، بلکه یکی از دقیق‌ترین نمایش‌های قابل پیش‌بینی مکانیک آسمانی است. رویدادی چند دقیقه‌ای که هم برای میلیون‌ها تماشاگر جذاب خواهد بود و هم برای دانشمندانی که همان چند دقیقه را فرصتی برای آزمودن ابزارهای نسل آینده می‌دانند. البته اگر شما ساکن سرزمینی هستید که در اون خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود، باید در نظر داشته باشید که با چشم مسلح به سوی خورشید نگاه کنید.
از هانا کاویانی میشنیدیم درباره یک خورشید گرفتگی بزرگ که در راه است. عصر چهارشنبه چشممان به آسمان باشه. عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما، خبری تحلیلی ما، با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران، سیاستمداران و بسیاری دیگر روزانه و بارها و بارها آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف نظری ندارید؟ اگر دارید خاموش نمونید. هر آنچه که هست، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و میلیون ها شنوندمون بگید در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 و اگر اهل شبکه های اجتماعی نیستید، پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2420-22-11-22-112 و 113.
خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
میدونستید مصرف کمتر قند در دو سال نخست زندگی از زوال عقل و استراب در پیری پیشگیری میکنه؟ با پیشرفت علم همه اینها مشخص شده. بر زندگی کودکانمان تاثیرگذار باشیم. شاهین بشیری.
دو پژوهش که نتایج آنها به تازگی در دو نشریه معتبر علمی منتشر شده نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در دوران بارداری و دو سال نخست زندگی ممکن است دهه‌ها بعد به حفظ سلامت مغز و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، آلزایمر و حتی برخی اختلالات روانی کمک کند. نخستین پژوهش که نتایج آن در نشریه نورولوژی منتشر شده از یک رویداد تاریخی در بریتانیا به عنوان یک آزمایش طبیعی استفاده کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، شکر مانند بسیاری از مواد غذایی سهمیه بندی شده بود. اما با پایان این سهمیه بندی در سپتامبر سال 1953، مصرف روزانه شکر در این کشور تقریباً دو برابر شد. از حدود 41 گرم به نزدیک 80 گرم در روز. این تغییر ناگهانی فرصت کم نظیری در اختیار پژوهشگران قرار داد تا اثرات بلند مدت مصرف بیشتر شکر را بررسی کنند. محققان دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ با بررسی اطلاعات نزدیک به 65 هزار نفر در پروژه بیوبانک بریتانیا دریافتند افرادی که تا پیش از دو سالگی در دوران جیره‌بندی شکر رشد کرده بودند، حدود 23% کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار داشتند و اگر هم به این بیماری مبتلا می شدند، تشخیص آن به طور متوسط 2.5 سال دیرتر انجام می شد. جیا ژن ژنگ از پژوهشگران این مطالعه میگوید یافته‌ها نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در نخستین مراحل زندگی ممکن است آثار ماندگاری بر سلامت مغز داشته باشد، هرچند برای اثبات این رابطه به تحقیقات بیشتری نیاز است. در پژوهش دوم که در نشریه NPJ Aging منتشر شده، محققان با استفاده از همان بانک اطلاعاتی بریتانیا این بار بر 1000 روز نخست پس از لقاح تمرکز کردند. دوره‌ای که از آغاز بارداری تا حدود 2 سالگی کودک را در بر می‌گیرد و از نگاه متخصصان علوم اعصاب حساس‌ترین دوره رشد مغز به شمار می‌رود. این پژوهش که به سرپرستی بینگ ژانگ، پژوهشگر پزشکی سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی گوانگژو انجام شده، نشان می‌دهد افرادی که در این 1000 روز نخست در معرض مصرف کمتر شکر قرار داشتند، 27% کمتر به زوال عقل، 46% کمتر به بیماری آلزایمر، 11% کمتر به افسردگی و 20% کمتر به اضطراب مبتلا شدند. بررسی تصاویر MRI نیز نشان داد مغز این افراد به طور متوسط حدود 0.4 سال جوانتر از سن واقعی آنها به نظر می رسید. به گفته بینگ ژانگ، این اثر محافظتی احتمالاً به دلیل برنامه ریزی متابولیکی بدن در 1000 روز نخست زندگی است، دوره‌ای که مغز با سرعت زیادی رشد می کند و به تغذیه بسیار حساس است. به باور او، تغذیه در این بازه زمانی میتواند بر سلامت مغز در دهه‌های بعد نیز اثر بگذارد. با این حال، پژوهشگران هر دو مطالعه و همچنین سارا رودریگز از مؤسسه پژوهش آلزایمر بریتانیا تاکید میکنند که این تحقیقات تنها وجود یک ارتباط آماری را نشان میدهد و هنوز ثابت نمیکند که کاهش مصرف شکر به طور مستقیم عامل کاهش خطر زوال عقل یا آلزایمر است. با این وجود، کارشناسان میگویند شواهد علمی روز به روز بیشتر نشان میدهد تغذیه سالم در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها برای سلامت مغز در سالهای آینده است.
به پایان ایستگاه 19 میرسیم. تا نوبت دیگر، خدا نگهدارتون.